الله الرحمن الرحیم. 25/5/94 مکاسب استاد شیخ فرهانی. اجمالا توضیح داده شد که ما در ابتدای کتاب بنابر ظاهر عبارت کتاب به صدد این هستیم بیعی را که موضوع کتاب البیع است معنا کنید. تعریف صاحب مصباح رو، مصباح المنیر فجرونی رو قبول کردیم، البته درش تغییراتی ایجاد کردیم. معوض را گفتیم مال باشد، علاوه بر این که مال است هر مالی نه، این باید باشد. و از همینجا تعاریف دیگری که به برای این بیع، یعنی بیعی که اسم کتاب البیع است، در جاهای دیگه گفته شده ما رد کرد. البته حالا یه نکته اضافه کنیم، ما بعدا باید تحقیق کنیم آیا اونهایی هم که این تعاریف رو گفتن داشتن بیعی که عنوان کتاب البیع است را تعریف میکردن یا چیزهای دیگری. ما قهرن اگری گفتیم، گفتیم اگر اون تعاریف برای بیعی که اسم کتاب البیع است گفته شده ما قبول نداریم. البته قصه به کتاب البیع فقط تمام نمیشه، جلوتر که میریم شیخ از این تعریف استفاده های دیگری هم میکنه، دغدغه آمیز میشه، اما فعلا تا اینجا نه، خیلی روان و راحت هست. جا حالا باید بحث کنیم، جلوتر میاد، اصلا حرف داریم. حالا گفتم فعلا تا اینجاش ما مشکلی نداریم، فعلا تا اینجا. خب چون میخوام، ما متن کتابو داریم میخونیم مثل یه کتابی که تا حالا نخوندیم، حالا تو گام به گام باید بریم جلو باش، بعد برگردیم جنبندی کنیم دوباره. ممکنه میخوام اشکالاتی که بعدن ممکنه بعدن تو عبارتی اشکالی باشه، به اینجا اینجا عبارت نیست، یعنی ما ملای کتاب باشیم بدونیم اینجا نیست، جای دیگه هست. حالا ببینیم تو عبارت بگه، اگه گفت بعد بحث میکنه. خب چون میگه یه مقدار جلوتر میگه اینها رو، من احتراز که دارم مال اینه، میخوام ترتیب خود متنم فراموش نشه. یعنی شما یک بار که مکاتب رو الان میخونید درسی، رو خود متن هم مسلط باشید، جنبندی هم خوب میشه کلشو جمع کرد. او شأن درس خارجه، تو درس خارج آدم میاد حالا اصول میاد بیا آقا خلاصه حرف آخون در فلان بحث اینه، ممکن از 10 جای عبارت آخون جنبندی کنه، خلاصه حرف شیخ اینه از ممکن از کلش. اما اینجا که ممکن متن رو بخونیم، باید با متن بریم جلو. که خب این رو تا اینجا گفت شیخ، هم برای این که نشون بده که معوض باید اختصاص به عین داشته باشه، باز تأکید میکنم مالیست که عین باشد. برای این که این رو نشون بده، استعمالات متکثری رو میاره در همینجا، استعمالات روایی هم به درد ما میخوره. این مبنا رو دوستان فراموش نکنید، وقتی ما میخوایم صحت استعمال رو درست کنیم، به ما انه استعمالون از هر جا میتونیم شاهد بیاریم، اما اگر شاهد محیط خودمون رو بیاریم بهتر هم هست. یعنی چی بهتره؟ یعنی هم صحت استعمال رو باش اثبات میکنیم، همین که این نوع استعمال در محیط خودمون هم اتفاق افتاده، اما لا به ما انه حکم، ما انه استعمالون داریم فعلا باش کار میکنیم، حالا اگه خواستیم بعدا استفاده های دیگه هم ازش میکنیم. خب اینم راجع تمام شد. بعد از کردیم خدمت شما، حالا میخوایم تطبیقش کنیم برای سری موارد. پس ما اون چه که از مصباح به دستمون رسید، اون چه که از مصباح به دستمون رسید، یه کلمه مبادله داشت، یه مال داشت برای عوض، یه مال داشت برای معوض. ما به این مال معوض به حاشیه زدیم، گفتیم این هم باشه، درست شد؟ خب ظاهر عبارت شیخ اینه که ما باید مالی که در عوض است را هم یه تخصیصی بکنیم، اونم به اطلاقه نمیتونیم بگیم. چرا؟ شیخ میگه که اون مالی که در عوض آمده، مال که در عوض آمده حسب فهم اولیه ما باید بتونه هم اعیان رو بگیره، هم منافع رو بگیره، هم حقوق رو بگیره. خب حالا بگیر، باید این فقط خواهش میکنم، من الان متن رو دارم میگم، اصلا حاشیه نریم فعلا، خود متن یه بار یاد بگیریم، چون گفت خیلی دغدغه آمیزه این قسمت های عبارت، خود متن رو بعد اگر لازم شد حاشیه هم میگیم، اگر چیزی مطالعه کردید اینا، فعلا ما جوانه رو کار نداریم، اما الفبای ابتدایی عبارت شد فعلا یه بار یاد بگیریم تا بعد ببینیم چی میشه، خودش به اندازه کافی حجیمه. خب عنایت کنید دوستان، من برای اینکه این رو خوب یکم لمس کنیم، خب یه چند تا مثال اول بزنم بفهمیمشون. فرض کنید ما یه عینی را به عنوان عوض با یه عینی رو به عنوان معوض معامله میکنیم، این میشه معامله پایاپای، معامله کالا به کالا. اولین نوع معاملات بشری اینطور بود، کتابی میدهیم مثلا تخم مرغ میگیریم، این میشه معامله پایاپای، معامله کالا به کالا، قطعا درسته. پس بحث ما سر این که عوض ما عین باشد، معوض ما عین باشد نیست. خب گاهی ما عوضمون رو مثلا عین قرار میدیم، معوضمون یه منفعتیست، مثل سکنای دار مثلا، میایم فرض کنید مثلا یه خروار گندم میدیم که دو روز این خونه رو اجاره کنیم، عوضمون رو عین قرار میدیم، معوضمون رو منفعت. این از محل نزاع بیرون، چرا؟ چون معوض منفعت بیرون. مثال دیگه، ما عوضمون رو منفعت قرار میدیم، حالا برعکس قبلی، سکنای این دار رو برای یه هفته میدیم به فلانی که فلانی به ما یه خروار گندم بده، معوضمون میشه چی؟ این یکی بالای هم محل بحث بود هم صحیح بود، این سومی هم محل بحث هم صحتش رو باید بحث کنیم، چون عوض ما منفعت. من سکنای این خونه رو میدم به فلانی، بهش میگم تو یه هفته تو خونه من ساکن باش، اومدی این شهر، که در عوض این چیزی که من در اختیار شما قرار دادم، شما مثلا یه خراب گندم به من بفروشید.
یعنی مثلا
میگید
مغازه
میگید
پول ندارم
بهش
کار،
یا مثلا حالا کار میخوام بحث کنم، برای همین مثال کار رو نمیزنم. فرض کنیم من بهش میگم آقا من سکنای خونه رو میدم به تو، فعلا من الان دنبال خریدم، من به او این رو در اختیارش قرار میدم به عنوان عوض که یه چیزی رو بگیرم، اون میشه محبت میشه من، اجاره به اون نگاه کنیم ممکنه بشه اجاره. گفتم این محل بحث ماه، چون من میخوام یه چیزی به نام یه خروار گندم رو به دست بیارم، اما در قبالش اینو میاد، این باید بحث بشه، محل بحث بدیهی نیست در حدش. حالا یه مثال دیگه، عوضم را فعل اختیاری خودم قرار میدم، من خیاطم، نجارم، کارگرم، عملم، بنام، مصالح کشم، بهش میگم آقا من این کار رو برای تو انجام میدم که یه خروار گندم ازت بگیرم. اینجا دوباره
کار گذاشتنه. اونجا چی بود؟ سکنا بود. اینجا این کار چیه؟ فقها بهش میگن منفعت بکنه. که چی گیرم بیاد؟ مثلا همون یه خروار گندم گیرم بیاد مقابلش میشه. اینم با بالایی از جهت قاموس و قاعده یکیه، منفعت به ای. اینم محل بحثه، اما صحتش رو حالا باید بحث کنیم. تو منفعت یه چیزی هست که بالاییه نیست، اونم چیه؟ اینکه این فعل اختیاری انسانه. درست شد؟ پس یک چیزی به این مثال اضافه کردیم، قاعدش با بالایی قالب یکیه، اما خصوصیتی که این مورد هست اونم اینه که این منفعت از نوع منافعیه که فعل اختیاری. اینم تا اینجا واضحه. حالا بریم جلوتر. پس ما اجمالا تونستیم بفهمیم منافع چیه. بعد اون سر دیگه حالا داریم سراغ مثالی که از حق در اول چند تا حق مثال بزنیم تو فقه. شیخ با مثالای شیخ میریم. شیخ میگه حق حضانت، نگهداری و حفظ فرزند. حق حضانت. یه مثال دیگه، در کنار این شیخ مثال میزنه، حق ولایت. حق ولایت. شارع به من تفویض کرده، من ولی این طفلم. مثلا طبقات ولایت هم یادتون هست، از اب و جد و بعدشم خب این همه چیه طبقه. بعدش هم طبقه، همه چیه طبقه. اب و جد برو تا بالا، بعدش حاکم، بعدش عدول مؤمن. یه جاهای کوچولو هم تو عبارت شهی جایی دو تا آخری عوض میشه، میگه عدول مؤمن، بعد میگه حاکم، بعد دوباره بعد میگه نه اول حاکم بعد عدول مؤمن. خب این تنفیذ از شاره. یه جور مثال، یه جور مثال دیگه برام هم تا تعریفش کنیم. بعد یه جور دیگه مثال، حق شفعه چی بود؟ شریک حق داره، شریک احق که سهم شریک دیگه‌شو بخره از غیر. پس اگر این یکی رفت با غیر معامله کرد و شریک متوجه شد، حق داره بره اون معامله را فسخ کنه. این فسخه خودش یه حکم دیگه ایه. یاد بگیر تو فقه دقیق حرف بزنی. فسخ خودش یه حکم دیگه است، اما این حکم مبرر و مجوزش حق شفعی صادقه. درست شد؟ یه مثال دیگه، حق خیار. من با شما معامله میکنم، اما تو معامله شرط میکنم که من تا یه ماه حق فسخ داشته باشم. البته با شرط داره درست میشه، اما بعد از درست شدن متابعتا الان چی به وجود میاد؟ حق خیار، حق فسخ برای من تا یه ماه دیگه. من با این مثال ها کار دارم، شیخ مثال زده. حالا یه مثال سوم، دسته بعدی، حق تهجیر. تهجیر که معلوم بود چی بود؟ ما می اومدیم از تهجیر یعد شروعا فی الاحیاء، قاعده فقها بود. ما می اومدیم قبل از اینکه یه زمین رو احیا کنیم تهجیر میکردیم. تحجیرم به چی بود؟ بحث میگه سر ابزار آلاتش. این که ما حتی اگه ما میومدیم بیل و بلدوزرمونو میذاشیم تو زمین، خودش مصداق تحجیر. رو گفتیم این زمین رو میخواییم احیا کنیم. تحجیر گام اول حق اختصاص میسازه، احیا ملکیت میسازه. التحجیر یعد شروعا فی الاحیا. خب همین که حق اختصاص ساخت، مال من دیگه، من دارم کار کنم روش، دیگری نمیتونه بیاد استفاده کنه. این حقیه برا من، یه چیز زائدی برا من اثبات میکنه در مقابل دیگر. درست شد آقا؟ آیا میشه من حق حضانت را عوض قرار بدم؟ مثلا به زید بگم زید من این حضانت ای طفل رو میدم به تو که تو یه خروار گندم بدی به من. آیا میشه حق ولایت رو عوض قرار بدم؟ بگم ولایت بر این بچه را میدم به تو که یه خروار گندم بدی به من. یا حق شفعه رو میدم به تو که یه خروار گندم بدی به من. مثال شو بزنیم کم دقیق میشه، یکم پیچیده میشه. مثلا مثال معروفی که توی باب زده میشه اینه، معمولا فقها همه این مثال رو میزنن، معمولا خود مثالش هم قشنگه. میگن که آقا مثلا زید و عمرو با هم شریک، زید و عمرو با هم شریک، پس عمرو حق داره سهم زید، یا زید حق داره سهم عمرو. مثلا زید میره با بک معامله میکنه سر سهم خودش، درست شد؟ عمر میفهمه، خب عمر که بفهمه حق داره معامله را فسخ کنه. حالا عمر با بک یه معامله انجام میده، مثلا سر یه مثلا کتاب، سر یه دار، سر یه گوسفندی، که بعد یه عینی را میخواد به عمر منتقل کنه، عمر ثمن این معامله را حق شفعه قرار بده، بگه من شفعه رو بهت میدم. یعنی چی تهش اتفاقی میفته؟ دیگه عم حق پس معامله را نداره، ثمن معامله با بعد را حق شفعه خودش قرار بده، که نتیجهش بشه عدم امکان فسخ. نتیجه غیر خود معامله است، چرا تاکید میکنم اون نتیجه؟ بالاخره الان تو این معامله آنچه که به عنوان قیمت داره، به عنوان پول داره، به عنوان ثمن داره، به عنوان عوض داره میره، حق شفع است. نتیجهش هم هر چی میخواد باشه، تاکید باز میکنم، نتیجهش هر چی میخواد باشه ربطی به خود معامله نداره، چون معامله های مختلف ممکن نتایج مختلف داشته باشه. یه جای معامله بشه نتیجهش اسقاط بشه، یه جای معامله بشه نتیجهش سلب اختیار فسخ بشه، یه جای معامله بشه نتیجهش فسخ خود اون معامله اولیه بشه. نتایج ممکنه مختلف باشه، اما تو خود معامله یه اتفاق افتاده. صحت معامله اولی که میخواد روی بحث کنیم، اما نتیجهش اگه این صحیحه یا غلطه ممکنه نتایج مختلفی باشه، مثالای مختلف نتایج مختلف داشته باشه، ما با نتیجه فعلا کاری نداریم. پس الان مثال داریم که حق شفعه ثمن معامله شد، عوض در معامله شد. خب حق خیار باز بیاد عوض یه معامله قرار بگیره. مثال بزنیم برای حق خیارم، مثال بزنیم برای حق خیارم، یکم باز دقیق میشه. فرض کنید زید با عمی معامله میکنه، زید با عمی معامله میکنه، در معامله زید با عم، زید شرط میکنه که برای من مثلا یک ماه حق فسخ باشه، میگن حق خیار شرط شده، همون مثال اولی که گفتیم. حالا عمر هفته بعد میخواد با زید یه معامله انجام بده، معوضش رو مثلا کتابی رو میخواد به زید بفروشه، حالا کتاب رو بدهد که در مقابلش یه ما حق فسخ را که نتیجه چی میشه؟ لزوم معامله اول. دیگه معامله اول ماسی دیگه، کسی حق فسخشو نداره، باز ما با نتیجه کاری نداره. گفتن نتیجه که نیاد دیگه به ذهنتون، اون میشه عوض ایمان. بحث خواهیم کرد، فعلا اینطوری داریم میگیم. بحث خواهیم کرد، اینا باید بحث بشه. ملاک عوض و معوض چیست؟ خوش سؤال. آیا اینی که اولی شروع میکنه یا اینی که در واقع مقابل عینه؟ بگیم آقا هر کدوم اول هر کدوم آخر، کی عین داره کی غیر عین داره؟ او غیر عینه میشه عوض. آیا ملاک به صدق اسامی تو مشتری من بایعه؟ ملاک به چیه؟ اینا رو باید بحث کنیم. الان نمیتونیم حکم کنیم، بحثی داره پرونده ای باید خودش. تا اینجا معلوم شد آقا؟ پس ما مثال برای حق شبه و حق خیار زدیم. این دوتا یکم پیچیده بود، من مثالش رو نوشتم.
حتی مالکیت هم داره.
شیخ نگفته، حالا میخوایم بحث کنیم. شیخ نگفته شروع دعوایی حق تحجیر، این هم که دیگه واضحه. من این زمین سنگی کردم، میخوام شروع کنم به احیا. یکی میاد میگه بدش به من، سیبیل که چرک میکنه، میگم خود چقدر؟ یه چک بکش باش بیا باید. من واضحه سخت نیست، یکم او دوتا سخت. خب شیخ سه دست حق درست کرده با این توضیحاتی که گفتم. خب ملاکی که شیخ اینجا رفقا گام به گامشو که دارم میگم، اونایشو که مینویسم بدونی دعوا داره، اونایشو که دارم اینطور دست برمی کنم، یه میدون مین عجیب غریبیه. همه مینایی هم که توی این میدون کاشته شدن والمرن، اینایی هم که صد نفر با هم میکشن، ما داریم عبور میکنیم وسطتون. تو رو خدا جابجا نکنی فعلا اینا رو، و دقیق ببینید چون تمام که شد از میدون مین گذشتیم، اون برش نفس راحت بکشیم. خب با این توضیح که گفتم، شیخ سه جور حق درست کرده، همه شم اختلافی ها، یعنی هر چی الان ما گفتیم مقابل داره. ملاکش برای این تفکیکی ستا اهم چیه؟ سوال اول. خب شیخ میگه که آقا، یعنی میگن که شیخ منظورش اینه، شیخ سه دسته درست کرده، از عبارتش هم این برمیاد که ملاک این تفکیک این است. در اولی ذلحق نمیتواند اسقاط کند. بگه آقا ما یه حقه نمیخوام، چطور دیدی؟ نمیتونه. فضلن از انتقال، وقتی نمیتونه اسقاطش کنه، به طریق اولا حق جواب دادنش به کسی دیگر هم نه. در دومی ذلحق میتواند اسقاط کند، اما نمیتواند انتقال دهد. شارع اجازه انتقالشو نداده. خواه همیشه معلوم دیگه، اینا بستگی داره که ما دلیل اونها رو ببینیم و واقعا از دلیلی رو بفهمیم که قابل انتقال نیست. شیخ داره میگه به نظر من تو ادله اینها نوشته شده که اینها قابل انتقال نیستن. گفتم دیگه بحث نکنیم، ولی یه کسی بیاد بگه نه نه شبه قابل انتقاله، خب باش، میشه اختلاف فتوایی.
جلسه اول
اونجایی
که نمیتونه حقش رو به صدا
اسقاط بکنه، همه شاره
گفته؟
بله بله، همه شاره. همه این بحثا ملاک این که حق چگونه است رو کی میگه؟ معتبر حق. معتبر حق هر کی هست، قطعاً تو فتوا این آخه خروجی فقه باید شارع امضا کنه، چه معتبر حق عرف باشه و عرف گفته باشه به شارع امضا کنه، چه مستقیما عرف نگفته باشه شارع اینا رو اضافه کنه، جز تصرفات شارع باشه یا هر چی، بالاخره اینا فتوای فقهیه، باید خروجیش حجت بشه. اینا با فرض این که ما این حقا رو تحقیق کردیم و درشون به این نتایج رسیدیم. خب اینم دسته دوم. دسته سوم ذلحق میتواند اسقاط کند و می تواند انتقال دهد. معلوم؟
اونجا انتقال
نه میتونه جا به جا بشه. بله بله، حالا باید بحث کنیم به چه نقل انتقالی، به چه سبک، همه اینا باید بحث بشه. بیا تو اجاره، بره تو بی، بره تو جعاله، بره ارث، خیلی موارد باید بحث بشه. اسباب ناقله در فقه زیادن، اسباب ناقله زیادن، اما اینها اجمالا قابلیت انتقال دارند. ما همین قدشو میخواد و همین میتونه ملاک فرق. الان آقایون اگر اینطوری نگاه کنیم دستبندی واقعا ملاک تقسیم داره، واقعا یعنی این حس توش جاریه. مصادیق شما جهت فقی باید نظر بده. یه فقی بیاد بگه آقا این حق به نظر من از عدلش برمیاد دسته یکه و حق دسته دو، یه حق دسته سه، اما دستبندی سه بخش حقوق درسته. خب البته این اختلافیه، خیلی ها زیر بار سه دسته در حق نمیرن، کما که تو تک به تک موارد بحثه. خیلی ها میگن ولایت حق نیست، ولایت حکمه. حالا فرق حق با حکم چیه؟ فرق این دوتا، حالا حکم تکلیفی بشه یا وضعی، فرق حق با حکم تکلیفی چیه؟ فرق حق با حکم وضعی چیه؟ اینا همش باید بحث بشه. اما اجمالا شد که حق بزنه. اینم باید تمام شد آقا، حق هم شناختیم. حالا میشه این حقوق عوض قرار بگیرن یا نه؟ نظر شیخ بدیم. شیخ میگه خب اولی که اصلا حق دست دادن به شما نداشتیم. اولی 1000 ولت برق بود، ما حتی نمیتونیم اسقاطش کنیم، فقط از اینکه بخواید انتقالش بدیم. پس تو اولی هیچ، میایم رو دومی. دومی قابل اسقاط است اما قابل انتقال. خب این که بیا تو بی، ما سه پله رو باید طی کنیم تا یک چیزی بتونه بیا تو بی. پله اول قابلیت دست زدن داشته باشه، پله دوم این دست زدن از نوع انتقال باشه، پله سوم انتقالش از نوع انتقال مبادلت و مالن به مالن باشه، انتقالش از نوع انتقال بیعی باشه، نه از نوع انتقال صدقی یا هبه یا ارثی یا چی یا چی یا چی. ولی سه پله ما طی کنیم. اولی که اصلا نمیشه اسقاط بشه فرضاً از انتقالش، خب هیچ کاری باش نداریم، پس اولی عوض قرار نمیگیره. دومی چی؟ دومی باز اسقاط میشه اما انتقال داده نمیشه. ما هم دنبال انتقالی. همینجا بعضی ها گفتن خب یه هم اشکال نداره عوض قرار بگیره که اسقاط بشه. حواسه حواسه، گفتن عوض قرار بگیره معامله اتفاق بیفته که اسقاط بشه. جمله اولمو یادتون بیاد جواب میدید. ما کار با نتیجه نداریم فعلا. خب این معامله صحیحه یا نه؟ این خلط بین نتیجه و خود معامله است. اگه تو تونستی ضمانت صحت معامله رو درست کنی، نتیجه اسقاط باشه اشکالی؟ ما نوکر نتیجه نیستیم، نوکر صحت این فرایندی. فرایند معامله باید با ادله شرعی درست بشه. حالا نتیجهش میخواد بود موندن یه حق باشه، نتیجهش اسقاط باشه، نتیجهش توی معامله دیگه ای ظاهر بشه، یا هرچی. ما با نتیجه فعلا کاری نباید خلط بین نتیجه و معامله بشه. صرف این که ما یه جاهایی یه نوع معامله هایی داریم که نتیجهش اسقاط هست، دلیل نمیشود که اینجا هم این معامله صحیح باشد تا نتیجهش. چرا؟ چون اصلا نگاه فقیه به نتایج نیست. یاد بگیرید مجتهد نگاه نمی کنه نتیجه چیه، نگاه می کنه شارع اجازه ای فرایندو میده یا نمیده. ممکنه این فرایند یه حد ذاتی و جوهرهی درست باشه، نتیجهش بشه اسقاط بشه. فرایند درست باشه، نتیجهش بشه بقاء عین بشه. معامله درست باشه، نتیجهش بشه زندانی شدن یک کس دیگه بشه. ما کاری نداریم به نتیجه، مهم اینه که فرایند معامله درست بشه. پس قیاس تمثیل گونه نکنید، بگید چون یه جاهایی معامله ای بود که نتیجهش اینم اینطوری باشه. نمیشه، ما که با آثار عوارضش نمیخوایم کار کنیم، ما خواهیم مجوز برای فرایند درست کنیم. خود فرایند کاریم با قطع نظر از نتیجه. پس با این توضیحی که گفتم واضحه که این معامله درست نیست. این دومی هم نه. سومی چی؟
یه بار
دیگه
میشه
در نفته شد اعلان مشخص کنیم جانم؟ در نفته شد
اعلان
مشخص کنیم
یه اکسام
بودن نتیجه دلیل نمیشه برای سرده بکنیم؟ نه نمیشه، مگر در این شرقی داشته باشه. در این صرفه خودش کافی نیست. من میخوام کتابو بخرم، من کتابو میخوام بخرم، حق شفعه رو بذارم عوضش، بهش میگم کتابو بده ها، حق شفعه رو میدم بهت، که بعد نتیجه حق شفعه مال من بوده دیگه، میره میسوزه کوپرش تو.
اگر اون اینجوری بگیم از حق شفعه رو یه دادا کتابت رو بده به من که حق شفعه رو اقوال نکنم،
اون میشه افقاد، اون دیگه مبایعه نیست، زیر نیست. او چیه؟ صلح مشروطه؟ چیه؟ باید بحث کنیم در موردش. بیع نیست، مبادله تو مال به مال نیست. جانم
اینجا شون داریم بحثا میکنیم که مشخص کنیم چه چیزایی میتونه عوض ما بشن. خب میتونیم مثل قبلی میگفتیم عوض من قبل میشه با عوض این میشه، ولی حالا اینکه بعدا بهش صحیح بشه یا باطل بشه رو بحث کنیم، بگیم اینم ماله میتونه عوض ما بشه، اما اینکه حالا مثلا شعار برنامه بشیم این قضیه
نه نه خود با اشکال نداره، این در واقع تیش کردیمه، این درون فرایندمونه. ما میخواد به فتوا برسیم، یعنی از فرمودی شعار گفته، چون گفته دیگه تمام فرضی میشه، یه خیلی فرضی میشه، اشکال نداره لازم آموزش اینا رو گام به گام کنیم. خب بریم قسم سوم آخرش.
اصلا مثلا این حقش رو دفرد اگر صحیح باشه اصلا مالیه داره، مثلا اون شخص حقش داره.
الان رو قسم سوم اینو پیاده میکنیم، الان میگه تیگه حد وسط تا آخر بینیم، حد سه خوبی سه. قسم سوم قابل دست ندن هست، بزنم تیر بسخاطش کنیم، قابل انتقال هم هست. اتفاقا فقها تو قسم سوم مثل حق تهجیر صلح و همه اجماعیه، مصالحه کنن، من تهجیره بهت میدم تو هم یه چکی برام بگش، صلح کردیم با هم، هیچ کی روی دعوا نداره، درست شد؟ خب این قسم سوم چه مشکلی داره؟ شیخ میگه قسم سوم، شیخ ایتی که اول با تردید میگه بعد جزمی میگه تش، اینم داشته باشی نکته عبارتی، اول با لایبعد میگه بعد جزمی میگه تش. قسم سوم شیخ میگه مالیت نداره، مشکل ما مالیته. حالا شما بگید خود دو قسم قبلا به طریق اولا مالیت الاش میگفتید نداشت، این باش اون میشه حد وسط دیگه. ما تو قسم اول و دوم زمینه رو سوزوندیم، تو قسم سوم میگیم زمینش موجوده اما مالیت، پس حقوق مطلقا عوض قرار نمیگیرن، حقوق مطلقا عوض قرار نمیگیرن. واضح شد آقا؟
مالیت یعنی پاش پول دادن،
یعنی ما یبذل به ازایی از زمن، ما یرغب و عندل اقلا، نه صلح بعدا انشالله باید بحث این زاویه دید برگردیم صلح رو تحقیق کنیم. ممکنه تو صلح بگیم صلح قائم به شخصه ایه، مثلا شما یه قاب عکسی داری مال پدر بزرگته، خیلی هم دوستش داشتی پدر بزرگته، حاضری برای قاب عکس یه میلیون تومان پول بدی، دست فلانی قاب عکس هم برای او پشید ارزش نداره، مالیت نداره، تو یه میلیون تومان پول بشید. بعدا میگیم او صلحش درست در جهت فقهی، در جهت فقهی بیعش درست نیست، هر پول دادنی پول دادن نیست. آفرین. خب باشه، میشه دیروز چی گفتن؟ گفتن دعوا زرگری نکنین تو فقه، استنباط او آقا اینه که نیست، استنباط حضرت آقا این است که هست، نوشه جون هر دو. فعلا ما میخوام صلاحت یاد بگیریم، تا اینجا قبول شد آقا؟ بریم یه گام آخر، من عجله میکنم، میخوام تیکه آخر بگم عبارت چه بخونم که امانت بحث حفظ بشه، دست مخوره آموزشی یادش بگیریم. حالا این وسط یه دعوایی شده بین کاشف الغطا صاحب جواهر شیخ نظر داده، دعوا اعمه، شیخ تو ضمن قسم دوم آورده تش حتی شب او خیال تو یه جای عبارت که بحث قسم دومه، دو سه تا دیدید قسم دوم مثالاش هم یکم پیچیده بود، تو ضمن قسم دومه تو عبارت شیخ رتبش خیلی طوری اومده بالاتر از بقیه عباره. در واقع دعوال کلشونه، منم اول کلش توضیح دادم. کاشف القتاب گفت حقوق مطلقا عوض قرار نمیگیرن. جواهر گفت حقوق مطلقا عوض قرار میگیرن. جواهر سه تا دلیل آورد، دلائلش کاری نداره. عمدش کی بود؟ عمدش که الان گفتمش تا حدودی چیزای دیگه هم داشت، اما یه چیزی بود حداقل نگم عمدش یه قسمتی از عرض جوابی بود. خب بابا ببینید الان حق تعجیل قابل صلح، قابل انتقاله، همه قابل انتقاله. اینم تا اینجا. بعد جواهر رو شفعه و حق خیار هم همینه پیاده کرد، گفت شفعه و خیار هم قابل انتقاله. کی گفته نمیشه انتقالش بدیم؟ نهایتا انتقال میدیم، اما خودی که وقتی من شفعه را به زید به بکر منتقل کنم چیزی تو دست بکر باقی نمیمونه، در واقع شفعه میسوزه. از هم به بکر، زید و هم شریک همه، یا اونجا که حق خیار من به امر میخوام منتقل بکنم، خب حق خیار نمیتونه پیش امر بمونه چون خیار بر علیه امر بوده. خب نمیشه که خیار بر علیه امر رو بدیم به خود امر، میتوزه. چه اشکال اینا قابل انتقال، قاعده کلی اینا، حقوق همه قابل انتقاله الا ما خرجه به دلیل. حالا دلیل داریم ولایت قابل انتقال نیست، اما دلیل نداریم شفعه و خیار قابل انتقال نیست. مشکلتون اینه که معنا نداره، میسوزه خب بسوزه، مثل همه معاملات دیگه ای که انتقال اتفاق میفته بعدا. مثلا یادتونه دیگه، یکی از مثالا بزنید، بیع احد العمودین تو مکاتب لمعه خوندی، یه کسی پدر مادرش مثلا بردن، میره پدر مادرش میخره، رفت پدره رو خرید، پدره که به ملک من در نمیاد، من که نمیتونم احاطه ملکی بر پدرم پیدا کنم، مولویت بر پدرم که ندارم، اما همین که خریدمش در واقع اون ملکیتش میاد ساقط میشه، تو هوا میسوزه، پدر آزاد میشه. چجوری اونجا درسته؟ خیلی جا ما تو فقه داریم اینم همونطوره. یه حرف جواهر شد، اسقاط نتیجه شو اشکالی هم نداره. خب اینجا که رسه شیخ جواب میده، دو تا جواب. جواب اول مفهومش رو تصور کنیم بریم جلو. شیخ میگه بی تملیک الغیر، باید یه چیز رو به غیر بدم. من اینجا حق شفعه رو ذاتن و شرعا نمیتونم به غیر بدم، لذا میسوزه. پس من چیزی به غیر ندادم. خواهش میکنم دقت کنید، این جمله میشه آسون معنا بشه، میشه دقیق معنا بشه. بعضیا طوری جمله رو معنا میکنن، میگن حق شفعه چون یه چیز مشخصی نیست که به غیر بدیم، پس چیزی به غیر ندادیم. شیخ اینطور نگفته، چون اگه اینطور بگیم معناش اینه که حتی کلیه فزلمه و اینا هم قابل معامله نیستن. تا بیع سلم چی میشه؟ بیع چی چی؟ خیلی چیزا ما داریم. بعضی ها اینطوری معنا کردن، این غلطه، منظور این نیست. نه اصلا ممکنه یه امر انتزاعی کلی رو معامله کنیم، اما این کلی انتزاعی ذمی یه چیزیه، اما اینجا شفعه برای بخش چیزی نیست. خیار برای امر چیزی نیست، چیزی به دست امر نمیدی تو ولو در مقام انتزاع و کلی و ذمه و اعتبار، چون نمیشه بهش بدی.
غلام پدرم
هم حالا تا اینجا معلوم شد؟ من سوال داریم، بعد سوال داریم اینه قبل دیدم میفهمیم بریم جلو، بعدش اگه نفهمیم تکرار کنم، اگه فهمیم برم جلو زن بعد. تا اینجا معلوم شد آقا؟ چه خوسته پا ما چیزی ندادیم دستش، و حقیقت بیع هم اینه که تملیک الغیر کنیم، ما تملیک الغیر نکردیم، چیزی ندادیم بهش. این هم فرجه دارم یه حرف. بعد حرف دوم و به یه معنا دلیل دوم، به یه معنا شرح دلیل اول دیده شد. خب یعنی میشه گفت دلیل دوم، میشه گفت چرا چیزی ندادی، جواب هر دوی چیزه. دقت کنید، از اینجا شیخ میره تو اینکه حق چیز، ما طالب تعریف به مثال کردیم. شیخ میگه ببینید، حق یه مفهومی داره به نام سلطه. حق یه مفهومی داره به نام سلطه، سلطنت، تسلط. خب اونم تسلط فعلیه، نه تسلط شأنیه. سلطه که حمله هست، نه قابلیت سلطنت. درست شد؟ حق سلطنت سلطه است، اونم سلطنتی که همین الان باید باشه. خب سلطه مفهومیه که یه علی طرف اضافهش میاد، میگم مسلط، مسلطون علی، سلطه دارد بر چه چیزی. از تو ضمن مفهوم حق یه مفهومی خوابیده به نام مسلطون علی. علی توش ملکه، از مفاهیم دائم الاضافه است. ملک مفهوم دائم الاضافه است، مالک، مملوک. سلطه مفهوم دائم الاضافه است، مسلط. اما مسلطون تو ملک میگیم مملوکون علی، اما تو سلطه میگیم مسلطون علی. یه علی توش خوابیده، تمام؟ خب چون یه توی مفهوم بسم الحق و سلطنتون فعلیه، در ضمن مفهوم سلطنت یه علیهی هست، به خاطر این سلطهی که توش علی خابیده، من نمیتونم مسلط و مسلطون علیهو یه جا جمع کنم. من نمیتونم مسلط و مسلطون علیه رو تو ملک، میتونم مالک و مملوک رو یه جا جمع کنم، بگم من مالکم، مملوکم چیه؟ یه چیزی تو ذمه خودم. اما نمیتونم تو حق بگم من مسلطم بر یه چیزی در خودم. مسلطون علیهم نمیتونم خودم باشم. پس دوباره حق سلطنت است، سلطنت علی توش میاد، از تو سلطنت فعلیه هم هست. حالا ما زوممون رو قید فعلیه، زوممون رو قید سلطنتشه. سلطنت فعلی چون سلطنت علی داره، چون علی داره، اتحاد مسلط و مسلطون علی امکان نداره. اگر ما حیثیت علی بودن نداشتیم، یه مفهوم بود که دو تا طرف اضافه داشت، اما نه اینکه یه طرف علیه دیگریست، در تضاد و تنافی با دیگریست. بعد از فقها گفتن متقابل و متضاد دیگریست. حیث علیه یعنی اگه این حیث علیه بودن نبود، صرفا یه مفهوم که دو طرف داشت، میشد دو طرف رو بل اعتبار یه جا کنار هم جمع کنیم. اما چون یه طرف در تضاد با دیگریست، نمیتونیم طرفین متضاد رو یه جا با هم جمع کنیم. لذا ما بله برگردیم، شما تو حق خیار، حق خیار بر علیه امره، نمیتونید حق خیار را به خود امر بدید، که امر من حیث و معامله اول حق خیار بر علیهش باشه، من حیث و معامله دوم عوضی به نام حق خیار را معنا نداره. پس آقا خلاصی استدلال سر چی تمرکز کرد؟ سر حیث تضاد، تضادی که از مفهوم علی اومده. ما خیلی چیزا داریم طرف و اضافه دارن، خیلی چیزا داریم به دو طرف، به سه طرف، به چهار طرف قائمن. قیام به اطراف مشکلی ایجاد نمی کنه، میشه بل اعتبار اطراف رو کنار هم جمع کنیم. اما
در مفهوم سلطه چون علی و تضاد خوابیده تضاد جلوگیری میکنه از جمع شدن دو حیثیت با هم در یه جا، پس ما اتحاد مسلط و مسلطون علی نداریم. حالا با توجه به این توضیح اون بیع احد العمودین رو بگیم. تو بیع احد العمودین ما مفهوم سلطنت نداریم، مفهوم ملکیت داریم. مفهوم گذشت؟ ها؟ نمیتونه میذارم برای جلسه بعد. یه سوال اینجا باقی مونده، خب چند قطع عبارت بخونم، یه سوال با این توضیحات من باقی مونده. پس آقا ما در مفهوم حق چون سلطنت داریم حیث علی داریم، چون حیث علی داریم تضاد داریم، چون تضاد داریم دو طرف یه جا با هم جمع نمیشن. در مفهوم ملکیت چه اتفاقی میفته؟ جاهایی که میخواید مالک و مملوک یه جا با هم جمع کنیم چه اتفاقی میفته؟ فردا باید مفهوم حق رو که سلطنت توشه با مفهوم ملکیت مقایسه کنیم. بعد از اینکه مقایسه کردیم برمیگردیم بحث رو جمع‌بندی می‌کنیم با فاکتورهای اصلیش. یه دو خطم عبارت بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب البیع و هو، ببینید ذهنتون آزاد بشه از این بحثی که گفتم، خب عبارت رو برگردیم دوره کنیم. و هو، هو به چی برمیگرده؟ به همون بیعی که کتاب البیعه. و هو این کتاب البیع فی الاصل کما ان المصباح مبادله مال به مال و ظاهر. حالا تصرف کنیم تو معوض، اختصاص المعوض بالعه. شیخ میگه این تعریفو که مصباح گفته ما برای کتاب البیع قبول داریم، تعریف لغوی بیع هم هست قبولش هم داریم، برای کتاب البیع هم همین اومده، فقط یه اضافه ای باید بهش بکنیم. معوض رو باید به عین اختصاص بدیم. وقت به عین اختصاص داریم، فلا یعم البیع و ابدال المنافع به غیر المنافع، بیع شامل نمی شود تبدیل منفعت را با غیر منفعت. تبدیل منفعت چیه؟ اجاره است. بیع اجاره رو نمی گیره. و علیه به همین معنایی که من گفتم استقر و اصطلاح الفقها ها فلبی، اصطلاح فقها هم شد همونی که کتاب البیع و از اجاره و جعال و بقیه جدا کرد. خب حالا شیخ میگه اقلت میکنه به خودش که اندن آقا ما تعاریف دیگه یه مفقه ها داریم تو بیع. میگه نه، ربما یستعمل البیع و فی کلمات بعض الفقها ها فی نقل غیر العین، در نقل غیر عین هم بی استعمال شده. بل یظهر ذلک من کثیر من الاخبار، بلکه در بسیاری از روایات هم بی برای غیر عین به کار رفته. مثل کجا؟ کل خبر دال علی جواز بیع خدمت المدبر. آقا ما تو کتاب العبید و الامام یکی از سیقی که داشتیم سیقه تدبیر بود، مولا به عبدش میگفت انت حرون دبر وفاتی، من مردم بعد تو آزاد میشی. تو این موردی چند تا روایت داریم از حضرت مثلا امیر داریم، از آقای امام صادق داریم، حضرت امیر از سیره حضرت رسول نقل کرده. سنی و شیعه هم تو این روایت با هم مشترکن که سوال کردم مثلا یکی از موارد اینه، در روایت حضرت صادق داریم که سوال شد آقا اگر یه عبدی عبد مدبر بود، کنیزی بود مدبر بود، مولا میتونه با او وصی کنه، میتونه با او نکاح کنه، میتونه او رو بفروشه؟ حضرت گفت وصیه میشه، نکاح میشه، اون نمیتونه بفروشه بشه. بعد سوال کرد خب میتونه خدمتشو بفروشه؟ ایبی و خدمتها لمنشا، خدمتش یعنی چی؟ من با عملشه، عمل فعل اختیاری است. حضرت گفت قال نه ان شاء الله، علی خاطرش کا نداره. اینجا بی برای چی به کار رفت؟ یبی او خدمتها نه یبی او عینها. پس کل خبر دال علی جواز بیع خدمت المدبر دیگه چی؟ و بیع سکن الدار التي لا يعلم صاحبها. متن روایت اینه، خدمت حضرت رسید گفت آقا من این خونه که الان ما تو این چیز زندگی میکنیم از زمان اجدادمون تو این زندگی میکنیم و البته نمیدونم این مالکیه. خب این بحث میره تو بحث اراضی و اراضی مفتوحة الانواع و اراضی لا مالک لها و که تو احیا خوندی، یه تیکایش رو تو خمس خوندی، یه تیکایش رو تو زکات خوندی، یه تیکایش هم توی کتاب الاحیا خوندی. این بحث مال اونجاست. این روایت رو میشه فتوا بدیم یا نه، ما فعلا کاری باش نداریم، ما استعمال روایت رو کار داریم. خواهش میکنم گفتم این رو اول. خب چیکار کنیم این خونه رو؟ میتونیم بفروشیمش؟ علنا ان نبیعها، حق داریم بفروشیمش؟ حضرت گفت نه، شما مالکش نیستید که بفروشیدش. بعد چعنه به خاطر ادله باب احیا گفتن تو مالک زمین نیستی، اما مالک سکناش هستی تا موقعی که میخوای. بعد حضرت بهش گفته اما میتونید چی رو بفروشید؟ سکناش رو بفروشید، نه خود عینش را، چون شما مالک عین، مالک خود زمین، خود خونه نیستی. شیخ میگه ببین کلمه بی برای سکنا به کار رفت، بی و سکنا دار علتی، اون داری که این چنین صفت دارد لا یعلم صاحبها. حضرت دی کلمه بی به کار بود جانا؟ بله بله، خودشون محبز، خودشون محبز. و که اخبار بی الارض خراجیت و شراء، که همین توضیحی که گفتم بی ارض خراجیه هم معلوم شد که ارض خراجیه چون جزء اراضیان که ملک لقاصبه المسلمینن، یادتونه تو بحث احیا و بحث اراضی مفتوحة الانده و اراضی خراجیه و خیلی از این مفاهیم مشابه با هم، ما دو تا نظریه داشتیم، یکی اینکه ملک امامه، یکی اینکه ملک مسلمینه، یکی اینکه مالکشون همون نفریه که قبل از اسلام بوده و ما نمیشناسیمش، میشه مالکون غیر معلوم. سومیش سوخت و فقه شیعه، دو تای دیگه موند. حالا علا ای حال من مالکش نیستم، چه ملک امام باشه چه ملک قاسمه المسلمین، من مالکش نیستم. من مالک نباشم، من فقط از استفاده زراعیش یا سکناش یا هر چی میتونم استفاده کنم. اونجا هم کلمه بی به کار رفته، در حالی که منفعت داره، منفعت زمینه، خود زمین نیست. شیخ میگه و ظاهر انها مصامحتون فی تعبیر، یه استعمال وجود داره اما استعمال مصامحی در تعبیره. کلمه مصامحه در تعبیر مثل برق صد ولتیه که با آدم وصل کنن. اه روایته، یعنی چی مصامحه در تعبیره؟ جواب بدید، ما عمده روایات اون نقل به مضمونه، ما اینطور نیست که روایت هایی که داریم این ضبط صوت خونه بوده اون روز کلمات امام بنویسن و یا ضبطش کنن بعد بیان بنویسنش. شهید ثانی توی فواید رجالیش میگه تنها روایتی که نقل لفظ داریم اون روایت معروف آقا رسول اکرم است که من فسر القرآن به رأیهی سنخته، او روایته، میگه او روایته لفظش هم نقل شده، این شهیده. لذا میخوام بگم این نامصابت خیلی کلمه عجیب غریب و گنده ای نیست. کما صلی علی محمد و آل محمد. جواب شو گفتم از قبل، همون هایی که گفتم هست البته هنو به حرفون با جواهر ادامه داره. اونم یه حرف شیخ آخه تبیینش هم کرده، اما در ضمن عبارتش او جواب هم برمیاد. اینم هست، یه اضافه ای هم داره صاحب جواهر، هم نگفتمش رو اضافه رو، اونم به عنوان اشکم قلت و قلت به کل بحثه که دیگه حالا وقتمون نشد پچه بسید.
اون خاطر باطله.